بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. در جلسه گذشته به تاریخچه بحث اشاره داشتیم و رابطه زبان قرآن با سایر دانش‌های قدیم مثل فلسفه، عرفان، تفسیر، کلام و دانش‌های جدیدی مثل فلسفه تحلیلی، زبانشناسی و هرمنوتیک. همچنین تفاوت زبان دین و زبان دینی را هم اشاره کردیم. امروز وارد اصل مباحث زبان قرآن میشیم. چند تا محور رو ما در طول این سلسله مباحث باید طی بکنیم. بعد از مباحث مقدماتی ما گفتیم که اگه بخوایم تحلیل کنیم زبان قرآن را، میگیم زبان قرآن یک زبان واقع نما، معنادار و واقع نمای تعلیفی شبکه‌ای هست. به عبارت دیگه زبان قرآن زبانی چهار تا ویژگی داره: واقع نما، معنادار، واقع نما، تعلیفی، شبکه‌ای. بخش اول همون محور معناداری هست. قبل از اینکه ما بخوایم وارد معناداری بشیم، ببینیم که قرآن معنادار هست یا نه، باید معنای معنا رو روشن کنیم، یعنی معنا شناسی کنیم، ببینیم که اصلا معنا شناسی به چه معنا هست. معنا وقتی میگیم یک کلمه‌ای به این معنا هست، این معنا یا معنی یعنی چه؟ ممکنه این سوال برای شما مطرح بشه که این چه سوال بدیهی هست. پاسخش اینه که امروز در بحث معناداری برخی چالش‌هایی رو مطرح کردن و میگن که قرآن زبان معنادار نیست، زبانش بی‌معناست. یکی از چالش‌ها و سوالات، به علاوه یکی از مبانی فهم قرآن اینه که ما باید بدونیم وقتی میگیم قرآن رو می‌خوایم بفهمیم یا معنا کنیم، ببینیم معناش چیه، باید بدونیم مثلا معنا یعنی چه. بدون این که ما بدونیم معنا یعنی چه، معنا نداره. بریم گام‌های بعدی رو طی کنیم. بنابراین یکی از فواید این بحث اینه که ما بتوانیم به چالش‌های بی‌معنایی پاسخگو باشیم، و مهمتر از اون یکی از مبانی نظری بحث فهم قرآن هست. اگه بخوایم قرآن رو بفهمیم، باید بدونیم که فهم به چی تعلق می‌گیره، به چیزی تعلق می‌گیره که معنا داشته باشه. خب معنا یعنی چه؟ معنا در علم اصول هم ازش یاد میشه، در اصول فقه یکی از جایی که بحث میشه بحث رابطه وضع و موضوع له هست. اونجایی که میگن منظور از موضوع له در حقیقت معنا هست، و در اونجا رویکردهای متعددی توسط اندیشمندان اسلامی مطرح شده. من ابتدا رویکردهای غربی را اشاره میکنم و یک دیدگاهی رو و یه نقد و بررسی داریم و بعد وارد رویکرد صحیح خواهیم شد. در روی کرده در بحث چیستی معنا چند نظریه وجود داره یا چند روی کرده است. یک نظریه بهش میگن نظریه مصداقی یا نظریه مرجعی. نظریه مصداقی میگه که معنای هر چیزی همون مصداق بیرونی اون هست. معنای کتاب چیه؟ اون کتابی که در بیرون هست. معنی دست چیه؟ این دست خارجی میشه معنای دست. این نظریه مصداقی یا مرجعی، یعنی مرجع معنا. من وقتی میگم معنا یعنی چی، میگه مرجع این معنا همون معنا هست. معنای هر چیزی مرجع اون کلمه است. اگه میگیم این لفظ معنا داره، یعنی چه مرجعی در بیرون داره، به چی بر میگرده. پس میشه معنا همون مصداق یا مرجعی که به اون این لفظ برمیگرده در خارج، که البته این دو تا تفسیر داره، یه تفسیر ساده داره یه تفسیر پیچیده. در تفسیر ساده میگه معنا یعنی همون مصداق خارجی، در تفسیر پیچیده ترش میگه معنا یعنی رابطه لفظ با مصداق. در تفسیر اول میگه معنای هر شی همون مصداق خارجی شه. این یک نظریه است که به نظریه مصداقی معروفه. آیا این نظریه قابل قبول هست یا نه؟ این نظریه قابل پذیرش نیست و نقدهایی هم توسط اندیشمندان غربی مطرح شده. اندیشمندان اسلامی هم غالبا نظریه مصداقی رو نمیپذیرند. نظریه مصداقی یک اشکالی که بر نظریه مصداقی معنا وارده اینه که میان معنا و مصداق تفکیک لازم و واقع ایجاد نکرده، یعنی در حالی که معنا غیر از مصداق یک شیئه، معنای یک چیز غیر از مصداقشه. یعنی ما وقتی میگیم یک لفظی، ما از این لفظ یک معنایی رو درک میکنیم، همون معنای مصداقی هم در خارج داره، ولی معنا چیزی غیر از مصداق خارجیه. ولذا مثلا شما اگر مترادفات رو نمیتونید تحلیل کنید با این نظریه، مثلا حسن دو گردو دارد، با جمله حسن نصف 20 گردو دارد، نصف 20 گردو، ببخشید حسن 10 گردو دارد، با جمله حسن نصف 20 گردو دارد، خب در خارج یک مصداق بیشتر نداره. وقتی کسی 10 تا گردو داره میتونیم بگیم حسن دو گرد، میتونیم بگیم حسن 10 گردو دارد، میتونیم بگیم حسن نصف 20 گردو دارد، میتونیم بگیم حسن 1/10 100 گردو دارد، میتونیم بگیم حسن 1/4 40 گردو دارد. همه اینا درسته، در حالی که این ارتکازن اینا معانی متعددی دارن. معنای حسن 20 گردو دارد عین معنای حسن 10 گردو دارد، عین معنای حسن نصف 20 گردو دارد، یا حسن 1/10 100 گردو دارد نیست. اینا با هم تفاوت داره، ولی مصداقش یه چیز خارج واحدیه. در خارج مصداق واحد داره. یا مثلا نویسنده گلستان یه نفر بیشتر نیست، سعدی نویسنده گلستانه، نویسنده بوستان، نویسنده بوستان غیر از نویسنده گلستانه، معنای این دوتا فرق میکنه، ولی در خارج یه مصداق بیشتر نداره. سعدیه که هم بوستان رو نوشته هم گلستان رو نوشته. پس اگر ما بخوایم معنا رو با مصداق واحد بگیریم، ما نمیتوانیم مفاهیم مترادف رو نمیتونیم تحلیل کنیم، در تحلیلش دچار مشکل میشیم. و یا چیزایی که الان موجود نیستن و مصداقی در خارج ندارن باید بی‌معنا باشن. الان یه چیزی که مثلا شما اگر یه چیزی رو آتش بزنید کلان خاکستر بشه، اگر شما یه تیک چوبی رو خاکستر بکنید دیگه اون چوب اصلا هیچ اثری از اون وجود نداره دیگه، فقط یه مش خاکستره در اختیار شما. آیا دیگه معنای اون چوب قبلی رو نمیفهمید؟ چرا میفهمید؟ بازم میتونید بهش اشاره کنید، بگید که اون چوب تبدیل به خاکستر شد، در حالی که در خارج الان چوبی وجود نداره، اونی که وجود داره خاکستر است. بنابراین اگر چیزی به طور کلی تب مبدل شد به چیز دیگری، تبدیل شیمیایی پیدا کرد یا از بین رفت، دیگه باید نتوانیم در مورد اون سخن بگیم، چون مصداقی در خارج نداره، در حالی که ما میتونیم سخن بگیم. و یا از جمله اشکالای دیگه اینه که گفته شده ما دیگه معانی حروف رو نمیتوانیم بفهمیم، چون مصداق بیشتر ناظر به مصداق مستقله، چون در خارج وقتی میگیم از مصداق میخوایم سخن بگیم، مصداق مستقل معنا داره. یعنی هر چیزی مثلا کتاب مصداق داره، یعنی یک چیزه در خارج. اون چیزی که در خارج وجود داره نظریه مصداقی ناظر به مصادیق مستقله، چون که در خارج هر چه وجود داره به همین نحو، یعنی هر چیزی به طور مستقل وجود، اگر ما یه چیزی رو ترکیب میکنیم، این ترکیب حقیقی نیستش. ترکیب حقیقی اگه بود باز یک واحد در خارج بیشتر نخواهد داشت. بنابراین نظریه مصداقی ناظر به مصادیق مستقله. وقتی ناظر به مصادیق مستقل بود دیگه شامل دیگه نمیتوانه معانی حروف را توجیه کنه. مثلا من میگم که اگه من گفتم من از قم به تهران میروم، کلمه از و به معنای مستقلی نداره، در یک جمله در رابطه میان قم و تهران معنا پیدا میکنه، از و به معنی مستقل نداره. خب اگر ما بر نظریه مصداقی تاکید کردیم، مفاهیمی که مستقل نیستند مثل حروف، مثل اضافات، اینها رو نمیتوانیم تفسیر شایسته‌ای در مورد اونها داشته باشیم. اندیشه دیدگاه مصداقی، این نقدهایی که بیان شد، اندیشمندان غربی هم مثل آلستون بهش اشاره کرده. نظریه دوم، نظریه مصداقی با تفسیر پیچیده تر. عرض کردیم نظریه مصداقی دو نوع تفسیر درش وجود داره، یک تفسیر ساده و یک تفسیر پیچیده. تفسیر ساده میگه معنای هر چیزی همون مصداق بیرونیش هست، معنای دست میشه همون مصداق دست. تفسیر دوم میگه معنای هر چیزی رابطه میان لفظ است و اون مصداق. معنای دست عبارت است از رابطه میان لفظ دست و دست خارجی. این هم یک معنا است. اینو به چه خاطر اینو گفتم؟ خواستن بعضی از اشکالاتی که بر نظریه مصداقی هست مرتفع بکنن، چون فرض این استش که معنا غیر از مصداقه. معنا یک چیزه و مصداق چیز دیگری. چون تفاوت وجود داره خواستن این تفاوت رو تحلیل کنن، گفتن نه، معنا غیر از مصداقه. مصداق همون امر بیرونیه، معنا میشه رابطه میان لفظ اون امر بیرونی. اینم تفسیر دوم هست. آیا این تفسیر صحیح هست یا خیر؟ این تفسیر هم تفسیر درستی نیست. چرا؟ اولا اشکالای قبلی همه بر اینجا هم وارده دیگه. یعنی اگر ما گفتیم ما نمیتوانیم مترادفات رو توجیه کنیم، طبق این نظریه هم نمیتوانیم مترادفات رو توجیه کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال معنا یک طرفش شد مصداق، دیگه میشه رابطه میان لفظ و مصداق. خب اگر مصداق واحد بود دیگه معنا هم باید واحد بشه دیگه. و دوم این که باز همون نمیتوانیم ما اموری که موجود نیستن در خارج از بین رفتن، نمیتونیم اونها رو معنای اونها رو تحلیل کنیم. بعد در اینجا هم باز این اشکال وارده، چون وقتی یک طرفش میشه رابطه لفظ با مصداق، وقتی مصداق در خارج نیست از بین رفته، پس باید معنا هم ممکن نباشه. و یا بحث عرض کنم غیر ممکن بودن توجیه معانی حروف، اون اشکال هم باز در اینجا وارده. یعنی اگر ما ناظر به یک امر مستقل داریم تحلیل رای میدیم، اگر میگیم معنا در این تفسیر دوم هم یک امر مستقلی هست و رابطه لفظ است با اون امر مستقل، همون اشکالی که قبل بیان کردیم که نمیتوانیم حروف رو تحلیل کنیم، در اینجا نخواهیم توانست تحلیل کنیم. چون به هر حال درسته که شما رابطه رو مطرح کرد و رابطه با یک مصداق دیگه، فرض اینه که مصداقی که امر مستقله. اگر مصداق امر مستقلی شد، رابطه با اون امر مستقل دچار اشکال قبلی رو برمیگردیم. اشکال قبلی چی بود؟ اشکال قبلی این بود که اشکالی که در باب تفسیر اول بیان کردیم این بود که گفتیم مصداق ناظر به مصداق مستقله و بعضی از کلمات معنای مستقل ندارند، مثل کلمه از و به. خب از و به اگه معنای مستقل نداره، شما وقتی میخواید طبق این تحلیل اونو معنا بکنید، باید بگید معنای از چیه؟ رابطه کلمه از، لفظ از با مصداق بیرونی از. فرض اینه که مصداق بیرونی از نداره، مصداق مستقلی نداره. وقتی مصداق مستقلی نداره، چطور میخواید رابطه میان این لفظ از را با مصداق مستقل شما بیان بکنید؟ پس چون رابطه با مصداق هست، اشکالات مصداقی همش برمیگرده. علاوه بر اونها یک اشکال اضافه‌ای هم داره، به اونم این که ارتباط جزء معنا نیست. یعنی وقتی من میگم معنای کتاب چیه، معنی کتاب غیر از رابطه لفظ است با اون کتاب خارجی. معنا یک چیزه، معنی کتاب با خود کتاب رابطه داره، ولی رابطه جزء معناش نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که کتاب یعنی چی؟ کتاب یعنی رابطه لفظ با کتاب، توی معنی رابطه نخوابیده. اگرچه این لفظ کتاب، لفظ کتاب با کتاب خارجی رابطه دارد، ولی رابطه داشتن در خارج غیر از اینه که کلمه رابطه در معنا خوابیده باشه. نه، توی معنی کلمه رابطه وجود نداره. ولی اگه اینجور بود، مثلا باید وقتی میگید به، اگر مثلا شما به دوستتون میگید یه لیوان آب به من بده، باید صحیح باشه بهش بگید که یک رابطه میان این لفظ با آب رو برای من بیاور. رابطه میان لفظ آب و آب رو برای من بیار. مثلا طرف نمیفهمه شما این هم شرطی مطرح بکنید، بخاطر اینکه رابطه توی کلمه آب نخوابیده. اگر درست باشه باید بتونید بگید که به جای اینکه بگید آب بیاور، بگید که رابطه کلمه آب با آب بیرونی را بیاور. و این قابل فهم نیست. بنابراین اصلا رابطه درون معنا ننهفته. این هم نظریه دومه که به نظریه، یعنی این تفسیر دوم از نظریه مصداقی معنا. نظریه سوم، پس دو تا نظریه تا اینجا بیان شد، نظریه مصداقی با تفسیر ساده در باب معنا، نظریه مصداقی با تفسیر پیچیده. نظریه سوم نظریه تصوری یا ایده‌ای معنا است. دو نظریه اول نظریه مصداقی بودند، نظریه سوم نظریه تصوری هست، تصوری یا ایده‌ای. تصور ناظر به امر ذهنیه، تصور ناظر به ذهن است، ولی مصداق ناظر به امر خارجیه. مثلا اگر شما کتاب رو تصور بکنید، یه تصوری از کتاب دارید، میشه تصور کتاب در ذهن شما. یه کتاب بیرونی دارید، کتاب بیرونی میشه چی؟ میشه مصداق کتاب. کتاب ذهنی شما چی میشه؟ میشه تصور شما از کتاب. اون چی که در ذهن شما هست میشه تصور کتاب، اونی که در خارجه میشه مصداق کتاب. این نظریه معنا رو میبره رو همون تصور، میگه معنای کتاب چیه؟ همون چیزی که در ذهن شما هست. تصور شما از کتاب میشه معنای کتاب. لذا بهش میگن نظریه تصوری یا نظریه ایده‌ای. یعنی تصوری که ما از اشیاء داریم میشه معنای اونها. من چه تصوری؟ شما از هر کلمه‌ای که من میگم یه تصوری از اونها در ذهن شما نقش می‌بنده، اگه معناشو بدانید. همون معنایی که، همون تصوری که در ذهن شما نقش می‌بنده، اون میشه معنا. این نظریه دوم هست که نظریه صحیح به همین نظریه دوم نزدیکه. این نظریه تصوری یا ایده‌ای معنا. چیزی که از برخی در اینجا به خاطر اشکالاتی نتونستن این نظریه رو بپذیرن، اشکالاتی درش برش وارد کردن. مثلا گفتن که اگر این نظریه درست باشه، یعنی معنای هر چیزی تصور اون شی در ذهن شما باشه، پس من نباید بتوانم با دیگران سخن بگم، چون هر کسی یک ذهنیت مستقلی داره. من، ذهن من غیر از ذهن شماست. وقتی ذهن من غیر از ذهن شماست، چطور ما میتونیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم؟ من میگم کتاب، این کتاب اشاره داره به تصور من از کتاب. شما میگید کتاب، اشاره داره به تصور شما از کتاب. خب چطور بین اینها رابطه وجود داره؟ پس که میشه معنا یک امر ذهنی شخصی غیر قابل انتقال به دیگران میشه. این یک اشکالیه که برای این دیدگاه مطرح کردن. بلازه به همین خاطر گفتن بر اساس این همه الفاظ میشن مشترک لفظی، میشن مشترک لفظی. به خاطر که شما وقتی من میگم مثلا کتاب زبان قرآن، شما یه چیزی تو ذهنتونه، منم یه امر دیگری در ذهنمه، لذا میشه به کلمه این کتاب زبان قرآن میشه مشترک لفظی. یا اگه مثلا من از این انگشتر دارم سخن میگم، این انگشتر میشه مشترک لفظی، چون شما یه تصوری از این در ذهن شما هست یه چیزیه، تصوری که من از این دارم یه امر دیگریه. پس درست کلمه انگشت رو به کار میبریم ولی به نحو مشترک لفظی، یعنی شما یه چیزی ازش اراده کردی غیر از امری که من اراده کردم و بالعکس. به خاطر این اومدن گفتن که این امر شخصی غیر قابل انتقال به دیگرانه و اشتراک لفظی هم حاصل میشه، لذا چون نتونستن تحلیل کنن این نظریه رد کردن، در حالی که این نظریه نظریه صحیحه و این اشکالات قابل دفاعه، اشکالاتی که مطرح شد قابل پاسخه. ما درسته که تصور من یه تصوری از این در ذهن دارم و شما هم یه تصوری، و تصور ما هر کدام با هم فرق میکنه، تصور من قائم به منه، تصور شما قائم به شماست. چیزی که هست این تصور دو تا لحاظ داره، یک لحاظ وجودی داره و یک لحاظ حاکمیت، حاکی بودن از چیز از امر خارجی، یک لحاظ وجود فی نفسهی داره و یک لحاظی داره که این حاکی از یک امر دیگریه. اونیش که بین من و شما با هم دیگه فرق میکنه و شخصیه، اون وجود فی نفسهشه. من بله، تصوری که در ذهن من ایجاد شده این یک بخشی از نفسانیات منه و تصوری که برای شما ایجاد شده یک بخشی از نفس شما میشه. اون یک حقیقتیه در وجود شما، اینم در وجود منه، دو امر جداست. ولی همین دو امر در این حال که دو امر وجودی هستن، اما هر کدوم اینا یک ساحت، یک لحاظ دیگری هم دارن، اونم لحاظ حاکمیتشون از یک امر دیگری. به عبارت دیگر اینها یه وجود آینه‌ای هم دارن، وجود آینه‌ایشون از یه چیز دیگری حکایت میکنن. آینه در دست من، درسته این یک چیزی، الان من آینه اگه در اختیار داشته باشم، در دست داشته باشم، وجود آینه حقیقتش یک حقیقتیه که درون از درون اون چیز دیگری پیداست. بنابراین من از توی لفظ انگشتر یه چیزی میبینم، شما از توی لفظ انگشتر یه چیزی میبینید. چطور میتوانیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم؟ ارتباط اونجا حاصل میشه که خداوند به ما توانایی رو داده که وقتی نگاه کردیم به این انگشتر، بلافاصله یه تصوری از این در ذهن من و شما ایجاد میشه که مشابه اینه. یعنی اگر من اینا ببندم و بخوام توصیفش کنم، من میتونم توصیف کنم، شما میتونید توصیف کنید و توصیفاتمون خیلی به هم نزدیکه. شما میگید مثلا جنسش اینجوره، شکلش اینجور بوده، رنگش اینگونه است، منم همینا رو برای شما بیان میکنم. اگر مشکلی در دیدن نداشته باشیم و چشممون سالم باشه، توصیفات واحدی ازش ارائه میدیم و بعد ما از طریق همین توصیفات واحد متوجه میشیم که به امر واحدی اشاره داریم. و خدا این توانایی رو به انسانها داده که میتوانن وقتی یه چیزی رو نگاه کردن، یک درک محسوسی ازش دارن، همون درک حسی که بلافاصله وقتی ما نگاه میکنیم به انگشتر، اینو داریم درک حسی میکنیم، به این میگن ادراک حسی. وقتی که این غایب میشه، پیدا نیست، ادراک من از این انگشتر میشه ادراک خیالی، یعنی ادراک تصوری. الان چون الان ادراک حسیه، دارم میبینم، شما میبینید، ولی الان باز شما تو ذهنتون اینو دارید. به این دومی میگن ادراک تخیلی و ادراک تصوری. یعنی خدا یه توانایی به انسان داده که بلا فاصله آدم وقتی یه چیزی دید، یه تصویر عکس ازش میگیره دیگه، همزمان با این ادراک حسی ادراک خیالی یا ادراک تصوری هم داره. بلازه وقتی من دوی دستم میگیرم میبندم، شما همچنان اون رو تصور میکنید و درک میکنید. و این ادراک خیالی یا تصوریه که بر اساس این ما میتونیم با هم دیگه مکالمه بکنیم، تخیل بکنیم. بعد بر اساس وحدت آثاری که بین فهم من و شما هست از این شی، ما توجه میشیم که ما به امر واحد داریم اشاره میکنیم و از این طریق رابطه میان مردم حاصل میشه و مقدمات و گفتگو و مکالمات هم به این طریق حاصل میشه. بنابراین این که این میشه مشترک لفظی، در صورتی مشترک لفظی میشه که من اون انگشتری که دارم توصیف میکنم توصیفاتش با انگشتی که شما دارید توصیف میکنید کاملا فرق داشته باشه، در حالی که ما اوصاف مشترک و واحدی داریم. همون گونه که شما این انگشتی رو میتونید توصیف کنید، همون توصیفات منم دارم ارائه میدم. من میگم سایزش این مقداره، رنگش این قدره، وزنش مثلا این مقداره، وزن، رنگ، جنس، همه اینا اون چه که من توصیف میکنم با شما توصیف میکنم واحده و از همینجاست که ما میتوانیم با هم دیگه گفتگو کنیم. مثلا یک کیلو سیب را شما هم سیبی که من دارم میگم با شما میفهمید یه چیزه، هم وزنش مشترکه، هم واحدش، هم یکی که من میگم با یکی شما هم معنیه، هم کیلویی که من میگم واحد وزن با کیلویی که شما میگید هم معنیه، هم سیبی که من میگم با شما از سیب انار نمیفهمید، از کیلو مثلا حجم نمیفهمید، از یک پنج نمیفهمید. اوصافی که میاریم برای این اوصاف، اوصاف مشترکه، برای زمین میتوانیم با همدیگه تعامل و گفتگو داشته باشیم و همین توانایی که خدا به انسان داده میتوانه همزمان با ادراک هستی ادراک خیالی داشته باشه و نگهدار همین استش که سبب میشه ما بتوانیم با هم گفتگو کنیم. ولذا ما با اینی که همه عالم در نزد ما نیست، ولی چون همینی که دیدیم اموری را از اونها تصور در ذهن ما ایجاد شده، ولذا میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. حالا ما اینجا نشستیم، خیلی چیزا در اختیار نداریم، ولی در مورد اونها با هم سخن میگیم، هم شما میفهمید هم بنده میفهمم. بنابراین اون نظریه‌ای که به صحت نزدیکه و توضیحش رو بعدا خواهیم داد، همون نظریه تصوری معناست. خب ما در این جلسه در باب چیستی معنا سخن گفتیم، سه تا نظریه رو مطرح کردیم، یکی نظریه مصداقی با تفسیر ساده، با تفسیر پیچیده، و سوم نظریه تصوری یا ایده‌ای معنا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.